صفحه 82.
والیان را نیز جز دل سپردن بدان آهام کور و قوت خوردن در غرور و نیم کور دیدن و نیم کر شنیدن چاره چیست؟ ولی یک برونشو حرزوان و در جستن از مقیاس و مخزنی مستقل است تا صدق و کذب اخبار محتسبان را اختبار کند. اما دریغا که سر این چشمه نیز به خاک انباشته شده است. خبرهای نهانی نهانگویان را با احوال و اقوال آشکار مردمان میتوان قیاس کرد و حقیقت حال را به دست آورد. طریقه قویم و آیین تقوا این است. لکن چه چاره با وقت گمراه؟ از زمستان زدگانی سردرگریبان، جرید روانی انگکات خان، سخاموشانی اسرارپوش و تیغ در نیام و زبان در کام چه میتوان شنید؟ و از این ماه به, به محاق رفته دریدن کدام ابر را انتظار میتوان برد؟ چون که زاغان قیمه بر گلشن زدند، بلبلان خاموش شدند و تن زدند. اینجاست که مضیق معرفت اندوزی خفیه نویسانه و نهانکارانه به نهایت میرسد و تناب این شیوه نامستطاب برگردن خود او میپیچد و خبردهان و خبرگیران و نهانگویان و نهانشنوان در تلسم تهلکهی که به افسون نامیمون خود پدید آوردند گرفتار میآیند و دروغی بر دروغی میانبارند و از باطلی به باطلی میگریزند و کجی بر کجی مینهند و عفونتی به عفونتی میشویند و در این پلیدی به عقوبت بیمهری دریا مبتلا می شوند. برنجور از شناعت شیوه شوم خیش به دور باطل روش شناسانهی می افتند که شستن و رستن و جستن از آن جز توبهی روش شناسانه ممکن نیست. مهلکترین عیب شیوه های نهانکارانه در بازنمودن احوال راستین مردم همین است که ظلمتگرا و فسادافزا و رقیب ناپسندند و در براهوت تاریکی و بیرقیبی لاف از قدرت و صحت و امانت می زنند و راه تصحیح را بر خود می‌بندند و در تشدید دستاوردهای باطل خود می‌کوشند، خود می‌گویند و خود می‌شنوند و خود باور می‌کنند و دور از صاحبان و حاملان و خالقان فرهنگ و خبر، خبرسازی و خبرفروشی می‌کنند و تنها وقتی از بستر غفلت برمی‌خیزند که زلزله اطلاعات و سیل انقلابات سقف دروغین امنیت و معرفت را بر سرشان ویران کند. همه حاکمانی که از منظرهای امنیتی و اطلاعاتی در مردم می‌نگرند و آزادی را چون روشی برای آگاهی برنمی گیرند و عامه را مجال رهایی و خودنمایی نمی دهند و به جای آن که در روز روشن در قول حالشان نظر کنند، جاسوسان را در شب تاریک به کشف رازشان می گمارند، به رنج بیخبری و به عقوبت غافلگیری گرفتار می آیند و صحنه تاریک تصویری مشوش در واهمه بیمار خود می آرایند. و از فرد کوری و کری گمان معکوس در حق خلایق می برند و بیکفایتی و ناکامی خود را به اسبابی مجهول و مهم راجع می کنند و توطئه اندیشانه دست تبهکاران و بدخواهان و کارافزایان نهانی را در کار می بینند و بانگ و فریاد از نامسلمانی مردم برمی آورند و از سر چارجویی جاسوسان را به جاسوسی بیشتر و ناظران نهانی را به نظارت تیزبینانه تر و نهانکاوانه تر در کار مردم می خوانند. مگر سر نامرادی ها آشکار شود و راز بی‌توفیقی ها از پرده برون افتد. غافل از اینکه در این دور باطل و حلقه مفسد و پسخور مثبت دشواری را افزونتر و گره را کورتر و مردم را دورتر و حقیقت را مستورتر می کنند. چاره برگرفتن شیوه دیگر است. و آن شیوه دیگر قائم بدین لطیفه است که آزادی نردبان آگاهی است و آگاهی فرزند آزادی است. و اسارت نه تنها اسیران که امیران را نیز در کام می کشد و در جهل می گذارد و تماشاگران تا بازیگران را آزاد نگذارند به درستی از قوت و مهارت و نتیجه رقابتشان آگاه نخواهند شد و بازیگران دربند و نهانکار نه رقابتشان واقعی است، نه بردن و باختنشان، نه لاف زدن از قدرتشان، نه تمرین و شرکتشان، نه تشویق و توبیخشان و متعلمان خائف و ناایمن نه سؤالشان را به درستی با معلم در میان می نهند و نه مجال چون و چرا در جواب دارند و علم و تحقیق و مدرکشان همه یاوه است و بیمایه. اگر برای حکومت و سیاست به معرفت و بصیرت به خبرهای درست از احوال جماعت حاجت است و اگر نهان پرسی و نهان نویسی به خبردوزی و محتسب روشی کارآمد و گره‌گشایی است، چه راهی میماند جز آزاد نهادن خلایق تا خود را چنان آشکار کنند که خفا و ظلمتی نماند و اندیشه ها و پیشه ها و داشته ها و خواسته ها و عقده ها و عقیده ها و قبله ها و قبیله ها و خلاف ها و وفاق ها بر آفتاب افتد و نفاق و نهانکاری در محاق رود و حجاب ها از میان والی و رعیت برخیزد و صحنه جامعه روشن و روزاسا شود و آدمیان چنان بزیند که می نمایند و چنان بنمایند که میزیند. این البته همه حق آدمیان است. هم فضیلت آنان که آزاد باشند. چنان آزاد که درون و بیرونشان و معرفت و معیشتشان و اندیشه و پیشهشان و منش و روششان در هم منطبق افتد و یکی راه را بر دیگری نبندد تا بتوانند بی نفاق و بی ارباب و بی خوف و بی خجلت زندگی کنند. و نیز این حق و فضیلت رعایاست که در کار والیان به چشم نقد و نظارت نگاه کنند و بر آنها خورده بگیرند و به آنها مشورت‌های مفید دهند. اما سخن اینک نه در حق آزادی است نه در فضیلت آزادی. سخن در آزادی چون روش است، روشی برای ظهور و تجلی، روشی برای خودشناسی، روشی برای راه بردن به نهانی‌های غیر، روشی برای کسب آگاهی و رفع نادانی، روشی برای سیاستی کامیاب و مدیریتی موفق و روشی برای دادگری و ستم ستیزی. دموکراسی‌ها امروز بر دو گونه آزادی تکیه زدند، آزادی چون حق و آزادی چون روش. با یکی عدل می‌پرورند و داد می‌دهند و حق مردم را می‌گذارند و با دیگری جهل خود را می‌زدایند و خلایق را می‌شناسند و به دل عامه راه می‌برند و کار ملک و مردم را تدبیری موفق می‌کنند و حکومت را از زوال و فساد ایمن می‌دارند. سر پایداری حکومت‌های دموکراتیک و شکنندگی حکومت‌های توتالیتر را در تفاوت آثار دانایی و نادانی باید جست. حاکمان توتالیتر به حقیقت محجوب و جاهلند و نه تنها ظلمشان بلکه جهلشان به احوال مردم است که خانه حکومتشان را زود ویران می کند. جهلی که فرزند روش بیکفایت خبرگیری است. حکومت شاه و حکومت روس دو نمونه جهل مجسم و غرقه و غافلگیر شدن مفوتانه در بحر انفجار اطلاعات بود و دموکراسی ها علارغم ناکامیشان در دادگستری جامع، کامیابی روشمندانهشان در شناخت احوال مردم به پایداریشان مدد می رساند. اینک می توان آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی مخالفان و شهروندان و غیره را از چشم دیگر نگریست. اینها در دفتر مدنیت و مدرنیت در صدر حقوق انسان جدید به ثبت رسیدند و بدون رعایت آنها حکومت مشروع نیست. اما حق بودن همه ماهیت آنان را برملا نمی کند. آنها روش هم هستند. روشی که بدون آن حکومت در عصر جدید و بر مردم معاصر نه تنها مشروع بلکه ممکن نیست. کمتر از این نیست که این آزادی ها به کفایت و به روشنی همان خدمت را می کنند که صدها محتسب و خبرچین و خفیه نویس می خواهند. ولی در اجرای ناقص آن ناکامند. چرا باید جاسوسان بیماری و بیمار را شبانه و دزدانه به کشف ناقص آرای نهفته مردم فرهیخته فرستاد؟ می توان در روز روشن و بر سر کوی و انجمن و در کارگاه احزاب و بر صفحه جراید راز ضمیر آنان را مشاهده کرد در مراد و مطلوبشان وقوف یافت. آنان بهترین سخنگوی خیشتن هستند. جامعه چنین زلال و برهنه راز دل و عمق ضمیر و پیچ و تاب‌های پیکر خود را بی تکلف می نمایاند و تردامنی‌ها و پارسایی‌ها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها و چپروی‌ها و کجروی‌های خود را بر آفتاب می اندازد و نه با خود نفاق می کند، نه با حاکمان، همچنان که گره و نقاب از شخصیت خود برمی دارد، گره از زبان خود نیز باز می کند و به جای کنایات بعید و غریب که ادبیات استبداد زده ما را سخت زشت رو کرده است، عبارات صریح و متین را می نشاند. نافیان و غاصبان آزادی که قفه آن را در ترویج فساد و تقویت تفرقه دانستند، غافلند از این که آزادی فسادی را افزونتر نمی کند. فساد نهفته را اگر هست آشکار می کند، به آتش تفرقه هم دامن نمی زند، از تفرقی که بالفعل موجود است پرده بر می دارد و رفع فساد و تفرقه نه در منع آزادی، بلکه در توانگری فرهنگی است. کار آزادی کشف است، نه خلق و خطاست که کشف نقاب و رفع حجاب را علت زشت روی بدانیم، نه مظهر آن، و جفاست که کاشف میکروب ها را واضع میکروب ها بدانیم و بر اون نفرین و نفرت نثار کنیم. آزادی چون روش کاری که میکند باز کردن زنجیر از دست و پای اطلاعات انبوه و نهفته ایست که در جامعه جاری است و اثر و خبرش نه به چشم خفیه نویسان میرسد و نه به گوش رئیسان و هیچ کس چون خود مردم و جز خود مردم نمیتوانند آنها را آشکار کنند. چون موسیقی است که به گفته غزالی چیزی را در دل نمی نشاند بلکه دل را می شوراند تا هرچه را در انبان دارد از پرده برون اندازد. توضیح حاشیه: سماع هیچ چیز در دل نیاورد که نباشد، بلکه آن را که در دل باشد فرا جنباند. امام محمد غزالی، کیمیای سعادت، صفحه 474 تا 75 تحتیه حسین خریب جمع انتشارات علمی و فرهنگی 1361 ادامه متن. چون زیبایی است، چون شراب است، چون خواب است که آدمی را برهنه می کند و او را به خود می نمایاند و حجاب ستبر ملاحظات را از شخصیت او بر می گیرد. جامعه جدید که چون حله شاعر سیستان ابریشم ترکیب و نگارگر نقشش زبان و سخن است، برای نامحرمان توماری در نور دیده است. حاکمان به گشودن این دفتر نیاز دارند که صلاح ملک و توفیق ملک در این گشودن است. از دفتر بسته خط مبین نمیتوان خواند و بر جامعه بسته حکم موفق نمیتوان راند. کتاب جامعه را نویسندگان آن میخوانند و خوانندگان آن مینویسند و آنان باید گوش سپرد. و سخندوزان را چون شیاطین به شهاب قهر باید راند. جامعه باز و برهنه چون طبیعت برهنه با حیاست، اما در افشای اسرار سخاوتمند است. توضیح حاشیه سوره صافات آیه 10 ادامه متن. اگر حکومت سزاست و اگر حسن تدبیر رواست، جام جهان نمایی به دست باید کرد و احوال ملک و ملت را در آن باید دید. این آینه جز آزادی نیست که رضایت حاکم و محکوم و سعادت والی و رعیت در اوست. و از این آزادی مبارکتر چیست که افتخار حاکمان و افتخار عادلان بدوست. هم حق معرفت را می‌گذارد، هم حق معدلت را و هم بقای دولت را تضمین می‌کند و هم رضای ملت را. اما این آزادی که چون روش، چون آینه، چون برهنگی، چون موسیقی، چون شراب و چون آفتاب برگیرنده حجاب و ترجمان احوال است، تنها به خدمت حاکمان در نمی آید تا عامه را به خواسته بنمایاند و جای جاسوسان و خبرچینان را پر کند و توفیق در تدبیر ملک و ملت آورد. برکات و خدمات او بسی بیشتر از این هاست. جامعه و مردم هم در سایه آن جامعه تر و مردم ترند، یعنی به خصلت گوهری خیش نزدیک ترند. از نفاق و استتار فارغند، با خود برهنه و یگانه اند، دو چهره ندارند و همانند که می نمایند. و از آنجا که در کارگاه هستی از کفر ناگزیر است، دهان کفر هم در این جامعه گشاده تر است. اما کفر بی نفاق. چرا که همین که جامعه در نقاب رود، کفر هم نقابی از نفاق برخواهد گرفت و عفونتی مرکب و مضاعف به دنیا خواهد آورد. حقیقت هم در او برهنه تر است. که گرچه کشخانان و خامچشمان را زیان دارد، برای محققان غنیمت است. و چه نعمتی است این برهنگی و یگانگی که هم چهره مؤمنان را سپید می کند و هم پرده منافقان را می درد. هم متاع صالح را می نمایاند، هم متاع طالح را. نه اینکه قلابان و مداحان و کذابان و شیادان و معربدان و مستان و معاشران و رندان در سایه این آزادی به هم نرسند و مجال و منالی نیابند. اما کفه دیگر ترازو را صادقان و عالمان و هادیان سنگین و متوازن خواهند کرد. توازنی که کشف و خلقش بامدار آزادی است و فقدانش جان جامعه را به طاقت خواهد آورد. رفع حجاب از کثرت مستور در جامعه هم کار این روش است که هم وجودش و هم کشفش مقوم دموکراسی است. از این روش پرستاری باید کرد که ماندن و سرفراز ماندنش مرهون از و لطف خواستاران و پرستاران است. و اگر قدر نبیند و بر صدر نشیند، ای بسا که غروبی بی طلوع کند. قانونهای این جامعه برهنه را نیز حرمت باید نهاد که خادم آزادی و پاسدار برهنگی اند و بار امانتی را می برند که آسمان از کشیدنش ناتوان ماند. گوهرشان اگرچه منع است، اما منع از مزاحمت‌های آزادی دود و رفع پرده‌های برهنگی پوش. تقسیم حکومت‌ها به ظالم و عادل را نیز باید به حکومت‌های عالم و جاهل بدل کرد. عادلان برای عدالت ورزی محتاج دانش هستند و عالمان برای دانستن در قدم اول روش خود را تصحیح می کنند و همین که از روش آزادی برای کشف احوال خلق بهره بستانند و به توزیع عادلانه منابع معرفت رضا دهند، در اعداد عادلان قرار می گیرند. عدل بی دانش و بی روش جهد بی توفیقی است که گاه قصافت خیزتر از ستم است. روش آزادی که پلورالیسم سیاسی و معرفتی رکن اوست، هم مردم را به کشف خود می رساند، هم حاکمان را به کشف مردم. هم مردم را از جور حاجبان می رهاند، هم حکام را از رنج و بیمهری خلقان، هم پخش عادلانه معرفت را سبب می شود، هم کسب عادلانه آن را، هم بقا و توفیق حاکمان را و هم رضا و کمال محکومان را، هم سلامت و اعتدال جامعه نشینان را، هم بصیرت و اطلاع مثل نشینان را، هم وفور منابع دانش را، هم امکان و فرصت گزینش را، هم انصاف صالحان را، هم اجحاف طالحان را. و حکومت جاهل که روش راستین دانش را نمی داند و بر جریان آزاد اطلاع مهر من می نهد، در توهمی از دانش به سر می برد و خیال محال در سر می پرورد و هوس گرد کردن اخباری جامع و کامل دارد و برای کسب نیم خبر صد ناظر و حاجب می گمارد و ایمنی و خلوت خلقان را برمی آشوبد و باب دانستن و خبر گرفتن از خیش و بیگانه را بر همگان می بندد و جلوه‌گری و خودنمایی را منع می کند و راه را بر عدالت عالمانه و علم عادلانه می بندد و دست را در تصرف و طراحی جامعه جاهلانه می گشاید و حجاب بر حجاب می افزاید و دروغ بر دروغ می انبارد و خون را به خون می شوید و نفاق را به نفاق سر می پوشاند و نهایتاً ناکام و منهزم و شرمسار از بیخبری در طوفانی از انقلاب اطلاعات خلق را پریشان و ملک را ویران می نهد و می گریزد. هیچ عدلی بی علم ممکن نیست و هیچ علمی بی آزادی به دست نمی آید. تا معلوم آزاد نباشد ظهور نمی کند و تا ظهور نکند عالم از او جاهل است. و این اگر در طبیعت صادق است درباره سلطان و رعیت صد بار صادق تر است. و تا جهل هست بیداد هست. و چنین است که جور و جهل پنجه های ناپای خود را درهم می کنند تا دانش و دادگری را بفشارند. این جهل نه تنها جهل محکومان که جهل حاکمان نیز هست. جاهلان حتی اگر مشفق باشند قدرت عدالت پروری و شفقت برزی ندارند. و لذا آنکه به بهانه شریعت یا عدالت جامعه را آزاد نمی نهد و دل به خبرگیری دیدبانان خوش می دارد، دامن دانش و پیراهن توفیق خود را چاک می کند، چرا که جامعه دربند نخستین عقوبتی که به حاکم جابر می چشاند این است که دهان خود را بر او می بندد و حقیقت حال خود را از او مکتوم می دارد. و چه حرمانی تلختر از بیدانشی که ناکامی و رسوایی هر دو را در آستین دارد. چرا باید گفت جامعه مظلوم؟ باید گفت جامعه مستور، مستور از چشم ظالمان جاهل، ظالمانی برون پرده و مغرور رسد فریب تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. روزگار جاهلان و توطئه اندیشان حاکم هنگام وزیدن طوفان اطلاعات سخت ترحم انگیز و تماشایی است. هیچ شکنجه‌ای سخت‌تر از دریدن حجاب جهل مرکبشان نیست. گویی پوستشان را زنده برمی‌کنند. حشر و قیامت آنان آن روز است. روزی که از مرگ بیخبری برخیزند و هزاران اسرافیل مکرم سور اخبار به دست در گوش خسته آنان خبر طلوع دنیای جدید و ظهور آدمیانی نو را بدمند. صدای این سورها جنون جاوید به دانان خواهد داد. در فجر انقلاب حاکمان جاهل چندان از خروش مردم رنج نمیبرند که از کشف بیخبری خود. و سلاح‌های گرم مردم خشمگین آنان را چندان نمی آزارد که گلوله‌های کوبنده خبرهای سرد. پاره شدن پرده توهم همان و زوال هستی وهم‌آلوده آنان همان. چرا که آنان هیچگاه جز انبانی از اوهام نبوده اند و چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. امروز آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و احزاب و مطبوعات و اصناف و انجمن‌ها و دانشگاه‌ها و کلاس‌ها و کتاب‌ها و کلوب‌ها و فیلم‌ها و رسانه‌های آزاد دهان‌های مردم و دهانه‌های اجتماع‌اند، ریه‌های خلق‌اند، روش‌های دانستن‌اند، شیوه‌های تدبیر و مدیریت کامیاب‌اند، ابزار توفیق حکومت‌اند، مجاری شناخت متقابل‌اند، آینه ظهور واقعیات‌اند، برهنه‌کننده تنوع مستور اجتماع‌اند. و آنکه جامعه را در بند می نهد و بدان جواز ظهور و خودنمایی نمی دهند. اینقدر نمی داند که خیانت به هوش و گوش خود می کند. آدمیان را در کدام آینه دیگر خواهد دید؟ خلایق آنقدر بزرگند که در آینه کوچک وهم این حاجب و آن ناظر و در بانگ و رنگ صدا و سیمای واحد نخواهند نمود. آینه به قامت خلق به دست باید کرد و آن را خلقان خود می سازند. آزادی اینک حق و فضیلت هم نباشد روش است، ابزار است، ابزار و روشی که همه حاکمان دیندار باشند یا لادین برای توفیق حکومت بدان محتاجند. در آن به چشم معارضت با شر نباید نگریست. فواید روش شناسانه آن چندان است که معایب ارزش شناسانه آن را فرو پوشد. روش شناسانه که نظر کنیم وجود عالمان ملجم و جاهلان مکرم نه فقط نشانه ای از قفل رفتار بلکه علامتی از سوء تدبیر حاکمان است. و سیری ظالم و گرسنگی مظلوم نه تنها اخلاقاً دل را به درد می آورد که تجربتاً و معرفتاً خبر از پریشانی جمع و نادانی مدیران می دهد. آن که می‌خواهد حکومت کند به ابزار عدل حاجت دارد و آن که به چوب دستی عدل بر سر پریشانی می‌کوبد در قدم اول باید پنجره‌ها را باز کند و دهانه‌ها و ریه‌ها را بگشاید. در بی‌خبری عدالت ورزی ناممکن است. بیهوده نبود که علی علیه السلام پیشوای پارسایان می‌گفت خداوند از عالمان پیمان گرفته است که از سیری ظالم و گرسنگی مظلوم نگذرند و آسوده ننشینند و بیهوده نبود که در توصیف جامعه جاهلی می گفت عالمان در آن دهان بستند و جاهلان مکرمند. توضیحات حاشیه 1. نهج البلاغه خطبه سوم مشهور به خطبه شخشاهیه. 2. نهج البلاغه خطبه دوم. ادامه متن. جو و جور و جهل چنین هم پیمان می شوند و شکستن این حلقه شوم با شکستن شاخ گستاخ جهل آغاز می شود. آزادی را به جنگ او باید فرستاد که از او قوی تر روشی نیست. زین روش بر اوج انور می روی، ای برادر گر بر آذر می روی. صفحه 93. رهایی از یقین و یقین به رهایی. توضیح حاشیه. مجله کیان شماره 48. ادامه مد. رهایی از یقین و یقین به رهایی. اشاره. کیان حول موضوع دین و لیبرالیسم پرسش‌های زیر را با دکتر عبدالکریم سروش در میان نهاد. 1. تلقی جنابالی از لیبرالیسم چیست؟ به عبارت دیگر کدام عناصر و ارکان را عناصر و ارکان مقوم لیبرالیسم می‌دانید؟ 2. آیا ظهور لیبرالیسم در غرب واکنشی در مقابل دین بود؟ 3. به نظر می رسد در چارچوب لیبرالیسم دینداری یک حق است. آیا این تلقی از دینداری با رویکرد سنتی دینداران که انسان را مکلف می دانند قابل جمع است؟ 4. جناب عالی تنوع ادیان و تنوع قرائت‌های گوناگون از یک دین را به رسمیت شناخته اید. آیا لازمه این پلورالیسم بی‌طرف دانستن حکومت در قبایل ادیان گوناگون و قرائت‌های گوناگون از یک دین نیست؟ 5. آیا نابرابری‌های حقوقی در فقه اسلامی از جمله نابرابری میان زن و مرد، میان مسلمان و غیر مسلمان و غیره از ذاتیات دین اسلام است و لذا اصل برابری حقوقی در لیبرالیسم با آموزه‌های ذاتی اسلام ناسازگار است؟ 6. در مقاله مبانی تئوریک لیبرالیسم آمده است برای لیبرالیسم جواب همه چیز پس از امتحان و وارسی معلوم شود، اما برای جامعه دینی جواب بسیاری سوالات پیشاپیش معلوم است. در جامعه دینی پاره ای از امور را نمیتوان مورد وارسی قرار داد. به نظر جناب عالی در جامعه دینی کدام امور را نمیتوان وارسی کرد؟ توضیح حاشیه. در باب انسانشناسی و معرفت شناسی لیبرالیسم به مقاله مبانی تئوریک لیبرالیسم در کتاب رازدانی و روشنفکری از نگارنده مراجعه شود. ادامه متن. 7. ارائه قرائت لیبرال از اسلام تا چه حد ممکن و تا چه حد مطلوب است؟ 8. کسانی معتقدند که اولا ایمان واقعی محصول گزینش آزادانه و مختارانه است و ثانیاً حکومت و جامعه لیبرال بهتر از سایر حکومت‌ها و جوامع امکان گزینش مختارانه را فراهم می‌آورد. نظر شما در این زمینه چیست؟ دکتر سروش، پرسش‌هایتان را در حد وسع عقلی و عملی خود پاسخ می‌گویم و امیدوارم نافع افتد و از نقد محروم نمانند. اول، به اعتقاد پاره‌ای از متفکران نمی‌توان تعریفی منسجم و جامع و متفق علیه از لیبرالیسم به دست داد، زیرا لیبرالیسم در طول تاریخ خود تحولات عمیقی را اثر گذرانده است. لذا شاید بهتر باشد از موارث عمده یا خصلت‌های عمده لیبرالیسم سخن بگوییم. مطالعه این موارث نشان می‌دهد بسیاری از مفاهیمی که امروزه از بدیهیات فلسفه سیاسی و عمل سیاسی است، در دوران ماقبل لیبرالیسم از مفاهیم مشکوک و مطرود بوده است و تلاش‌ها و جهادهای متفکران لیبرال سبب شده که این مفاهیم آنچنان در عمق اذهان و عقول رسوخ کند که به مفاهیم بدیهی و اجماعی بدل شوند. بعضی از این مفاهیم عبارتند از مفهوم قرارداد، جوابگو بودن دولت در مقابل مردم، حقوق فطری و طبیعی آدمیان، اصل رقابت، آزادی، فردیت، شک در حوزه معرفت یعنی تکیه بر جایز الخطا بودن آدمی، طرد اشرافیت، بی‌طرفی ایدئولوژیک دولت و آزادمنشی و مدارا و تسامح در رفتار فردی و اجتماعی. امروز حتی مکاتب مخالف لیبرالیسم، نظیر سوسیالیسم و محافظه‌کاری و جماعتگرایی هیچ یک از این مقولات را طرد و نفی نمی‌کنند. گرچه در معنایی که از این مقولات عرضه می‌کنند یا محدوده‌ای که برای آنها قائل هستند اختلاف نظر دارند. اختلافات این مکاتب با لیبرالیسم بر سر موضوعاتی است از این قبیل: مالکیت خصوصی، دوام یا زوال طبقه بورژوا، میزان دخالت دولت در اقتصاد و فرهنگ، تقدم برابری بر آزادی یا برعکس، فردگرایی افراطی، میزان تکیه بر سنت، توسعه و تضییق مصادیق پلورالیسم و امثال آن. تحولات لیبرالیسم چنان بوده است که فی‌المثل می‌توان سوسیالیسم را دنباله طبیعی و مقتضای منطقی و فرزند مشروع لیبرالیسم دانست. اگر به تاریخچه لیبرالیسم مراجعه کنیم، در می‌یابیم که پدید آمدن راست نو، مرحله‌ای واسط میان لیبرالیسم کلاسیک و سوسیالیسم کلاسیک بوده است. توضیح حاشیه نیو رایت ادامه متن. لیبرالیسم کلاسیک خواهان عدم مداخله دولت یا به حداقل رساندن مداخله دولت است. راست نو خواهان مداخله دولت است، با این هدف که زمینه برای امکان بهره برداری کافی و درست از آزادی فراهم شود. و سوسیالیسم خواهان حداکثر مداخله دولت در اقتصاد است. به این ترتیب میتوان لیبرالیسم کلاسیک و سوسیالیسم کلاسیک را دو سر یک طیف دانست و نوعی پیوستگی در میان آنها مشاهده کرد. اینها همه به نفع مجمل بود، اما اگر خواهان تفصیل باشیم باید بگوییم لیبرالیسم سه ضلع دارد: لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم معرفتی. این سه ضلع با هم یک مثلث کامل را میسازند و هر یک بر دیگری تکیه دارند. لیبرالیسم خواستار رهایی و اصلا مکتب رهایی است. من عمدن به جای واژه آزادی، واژه رهایی را به کار بردم تا بر آزادی منفی تاکید کرده باشم. آزادی منفی یعنی رفع موانع و وجه ممیز لیبرالیسم کلاسیک هم در بعد تولد این بود که می‌کوشید موانعی را که پیش روی سرمایه، حقوق سیاسی بشر و رشد معرفت وجود داشت مرتفع کند. لیبرالیسم اقتصادی خواهان آزادی سرمایه و سرمایه‌داران و رهایی جامعه از شر اشرافیت فئودالی بود. لیبرالیسم سیاسی خواستار قانونمند کردن رفتار سیاستمداران و جوابگو بودنشان در مقابل مردم و مشارکت سیاسی مردم در سرنوشتشان بود. یعنی رهایی از استبداد سلطنتی و فئودالی را می‌خواست و برای نیل به این هدف بر حقوق فطری و سرناشدنی بشر تکیه می‌کرد. از این حیث است که جان لاک یکی از نظریه پردازان لیبرالیسم به شمار می‌آید، چون به جد بر حقوق بشر تاکید می‌کرد و در واقع خبر از تولد انسان محق در برابر انسان پیشین که مکلف بود می‌داد. لیبرالیسم معرفتی هم مخالف استبداد دینی بود و وسط همین بخش از لیبرالیسم بود که به رهایی جویی آزادی خواهی معرفت شناسانه انجامید، به معنی رهایی از جزم‌ها، خرافه‌ها، بت‌ها و نیندیشیدنی‌ها. لیبرالیسم معرفتی با تک منبعی بودن معرفت مخالفت می‌کرد و علل خصوص با اقتداری سیاسی که صرفاً بر حقوق و تکالیف متخذ از منبع انحصاری دین تکیه داشت ضدیت می‌ورزید. بسیاری از فیلسوفان لیبرال عصر روشنگری عمدتاً معرفت شناسی می‌کردند و مهمترین دستاوردشان همین بود که استاندارد یقینیت را بالا ببرند و کثیری از بدیهیات گذشتگان را غیر بدیهی و غیر یقینی اعلام کنند و نشان دهند که یقین بیش از آن که محصول دلایل باشد محصول علل است. یکی از اهم این علل قدرت سیاسی بود و همین جا بود که استبداد سیاسی و استبداد دینی با هم گره می‌خوردند. توجه فیلسوفان لیبرال روشنفکری به عنصر خطا در معرفت و ذاتی یا عرضی بودن آن، سیستمیک یا اتفاقی بودن آن، سرچشمه و مادر معرفت شناسی مدرن است و همه بحث المعرفه را می توان با محوریت عنصر خطا یا از منظر خطاشناسی بازسازی کرد. اینکه لیبرالیسم را ایدئولوژی طبقه متوسط خواندند ناشی از جنبه های اقتصادی و سیاسی لیبرالیسم است. بلا نفی یقین و نفی انسداد معرفتی و نفی تک منبعی بودن معرفت اختصاصی به طبقه متوسط و بورژوا ندارد. همین معرفت شناسی لیبرال بود که ریاضیات را مدل و الگوی یقینیت معرفی کرد و فلسفه متافیزیکی را از مسند پیشین به زیر کشید و سوالات مهم و فربهی در باب عقل و زبان و یقین و تجربه و ادراک درافکند. در بن لیبرالیسم علاوه بر خواستهای رهایی طلبانه در حوزه‌های معیشت و سیاست و معرفت، پیش‌فرضی انسان‌شناسانه نیز وجود داشت. لیبرال‌ها آدمیان را علل اصول نیک‌اندیش، نیک‌خواه و نیک‌سرشت می‌دانستند. به همین سبب معتقد بودند اگر آنان را آزاد بگذاریم، به طور طبیعی و به مدد عقل جمعی راه بهتر را انتخاب خواهند کرد و حاجت به قهر دولت و اجبار کلیسا نخواهند داشت. اخلاق فایده‌گرا ربط وثیقی با این انسان شناسی داشت. درست است که آدمیان به دنبال فایده و لذت می‌روند، اما چون ذاتاً خوب و معتدل ساخته شده اند، لذت طلبی و فایده جویی جمعیشان هم علی‌الاغلب بر نهج ثواب خواهد بود و رعایت مصلحت و منفعت عامه بر رعایت عدالت منطبق خواهد شد.